من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر مودع برای نگهداری ودیعه شرایطی رو تعیین کنه. مسئله 691 رو میخوندیم و مستودع مخالفت کنه با اون شرایطی که ودیعه گذار برای او تعیین کرده، چه حکمی داره؟ عرض کردیم اینجا یه بحث حکم وضعی است و یه بحث حکم تکلیفی. ما ابتدا داشتیم حکم وضعی رو مطرح می‌کردیم، گفتیم صوری داره. صورت اول این بود که شرایطی که مودع تعیین کرده اگر مستودع رعایت نمی‌کرد با اون زمانی که رعایت می‌کرد در تلف و غیر تلف یکسان بود. این ظاهرا صداش زیاده، من دور اذیت کننده است. اگر در هر صورت مال ودیعه تلف بشه، عرض کردیم دو تا نظر دیون مباحث دیروز مطرح کردیم. صورت دوم این بود که یه شرایطی رو ودیعه گذار برای حفاظت و نگهداری ودیعه تعیین کرده و مستودع تخلف کرده و اگر اون چنون که مالک میگفت عمل میکرد ودیعه تلف نمیشد، ولی چون اون شرایط رو عمل نکرده الان ودیعه تلف شده. اینجا عرض کردیم یا اون مکانی که خلاصه مستودع گذاشته احفظ از اون مکان بوده یا مساوی بوده یا نه اقل و حفاظتن بوده، یعنی به خاطر اهمال و سهلنگاری بوده. خب در اون مواردی که مستودع در یه جایی بذاره که حفاظت بهتر و بیشتری میشه علل قاعده، در اینجا آی سیستانی البته به این صورت تقسیم نکردن ولی از کلامشون برمیاد، یا این که مستودع یقین داشته که اگر تغییر نده این مکان رو تلف میشود، اگر یقین به این قصه داشته و این کارو کرده، ایشون میفهمن ضامن نیست، ولی اگر احتمال میداده در این صورت ایشون میفرمایند که ضامنه. البته اینها در مواردی است که در حقیقت مالک برای او این شرایط موضوعیت داره نه طریقیت. فرمایش های سیستانی را عرض میکنم، ولی اگر برای او طریقیت داشت موضوعیت نداشت، این که گفته در این شرایط، یعنی از باب این که این شرایط برای حفاظت بهتره و او هم فکر کرده شرایط دیگه برای حفاظت بهتره، حتی در فرض احتمال این که حفاظت در شرایط دیگه بهتره، اگر در شرایط دیگه نگهداری بکنه ضامن نیست. خب این فرمایشی است که آی سیستانی میفرمن. ظاهرا نظر ایشون در ارتباط با این فتوا اینه که خب اگر یقینه به تلف داره، اون وظیفه به چی داره؟ وظیفه به این داره که در یه مکان بهتری نگهداری کنه و به زعم خودش در یه مکان بهتری ازش حفاظت کرده، ولی حالا اونجا هم تلف شده، این نباید ضامن باشه، چون وظیفه او شرعاً این بوده که از تلف حفظ کنه، چون نائب در حقیقت مالک در حفاظت از ودیعه. تکرار میکنم، پس چون اون وظیفه به حفظ داشته، هرچند مالک هم شرایطی تعیین کرده و موضوعیت هم داشته براش، ولی چون یقین داشته که در شرایطی که مالک تعیین کرده این ودیعه از بین میره و او هم وظیفه به حفظ ودیعه داشته، خب این که در یه مکان احفظی برده این کارش درست بوده، هرچند در اون مکان احفظ حفظ نشده و در اون شرایطی که مالک گفته بود اگه نگه میداشت حفظ میشد. ایشون میفهمن نه، اینجا وظیفه نداره و ید او کان ید امانیز خیانت نکرده، موجبی برای زمان وجود نداره و از این جهت ما حکم میکنیم که ضامن نیست.
اینو تفهیم میکرد که من میخوام اینجا باشه ولو این که تلف بشه، یعنی حق نداشت اینجا باشه، من مال بودم ولو تلف هم باشه اگر اینجا باید باشه. اون حفظ رو چرا ترجیح بده برای این اون روی داشتن؟
بله، حالا فرمایش ایشون اینه که به هر حال ودعی موظف به حفظه، اما تصرفش باید در حدودی باشه که مالک منع نکرده، و چون وظیفه به حفظ داره و اون مطمئن بوده که در این مکان خلاصه نابود میشه، وظیفش حفظ بوده و اینم به وظیفه خودش عمل کرده. در اینجا بعضی از فقها معتقدن که اگر برای مالک موضوعیت داره دیگه، ولو یقینم بکنه که اینجا از بین میره، او حق تغییر نداره، به جهت اینکه خلاصه مالک براش موضوعیت داشته. پس در حقیقت تصرف او در مال، یعنی نقل او به یه مکان دیگه، این تصرف او یک تصرف غیر مجازه و تخلفه و تقریبا از حالت امین بودن خارج میشه، چون تصرفی میکنه که اون تصرف از روی مالک مجاز نیست، دیگه امین نیست، یه جورایی مثلا خائنه، چون مخالفت با امر میکنه. حالا اینجا بعضی ها مثل مالک و شافعیه مثالی میزنن، چون فقهای ما هم این مثال رو آوردن در کتبشون، عرض میکنم که مثلا مالک میگه که اگر مالک یک مال، یعنی مودع، گفت که این رو مثلا تو این صندوقچه که هست، این صندوقچه رو زیر سرت نذار، مثالشون اینه، زیر سرت نذار، و او فکر کرد که نه خب اگه زیر سرم باشه که دیگه دوز نمیتونه ببره، چون به منزی که دست بزنه من بیدار میشم، به خاطری که احفظ باشه گذاشت زیر سرش، و اتفاقا اون دوز برد. میگن که نه، این که مالک گفته، یعنی همون صاحب ودیعه گفته این کارو نکن، او توجه به این نکته داشته که تو وقتی یه چیزی رو زیر سرت بذاری دوز بیاد، میفهمه یه چیز مهمی زیر سرته، بعد اتفاقا حساس میشه که بدزده. یعنی این که تو فکر کردی داری یه کار احفظ انجام میدی، این کار تو احفظ نبوده، بلکه تو اشتباهاً فکر کردی. یعنی وقتی مالک داری یه شرایطی رو تعیین میکنه و تو تخلف کردی ولو به زعم احفظیت و موجب تلف شد، چه بسا خود همین کاری که تو کردی اون طرف رو حساس کرد، گفت حتما تو شیء مهمیست که این زیر سرش گذاشته، ولی اگه شیء مهمی نبود زیر سرش نمیگذاشت. اینو تقریبا میخواستن یه استدلال عرفی و عقلایی بکنن که ببینید صرف تخلف با حرف مالک موجبات زمان رو فراهم میکنه. ولی خب این یه بحث صغروی و مصداقی است، یعنی اینکه شما تشخیصت در احفظیت مشکل داشته این یه بحثه، فعلا ما بحثمون این نیست که اون مکانی که شما بردی فلواقع احفظ است یا فلواقع احفظ نیست. یعنی همین که تو فکر کردی من این رو در یه جای احفظ بردم، تو در حقیقت داری احسان میکنی، تو که خیانت نمیکنی. یعنی ما نمیتونیم بگیم تصرف مستودع در این مال ودیعه یه تصرف خائنانه است، بگیم مالک بهت گفته تو این کارو نکن، اونجا نبر، اینجا نذار، و تو این کارو کردی، پس تو خیانت کردی، پس ید دیگه ید امانی نیست. اتفاقا وقتی من یقین دارم که در این شرایط تلف میشه، بردم در یه شرایطی که اون شرایط احفظه، من چیکار کردم؟ من دارم احسان میکنم، ما علی المحسنین من سبیل. اینجا دیگه نباید به من بگن که تو خائنی و ید دید امانی نیست. پس بعضی از استدلال هایی که شده مثل همین مثالی که عرض کردم استدلال میکنن که اینجا باید ضامن بشماریم، چون من بهت گفتم که این کارو نکنم، این کاری که تو کردی سبب شد که اون دزده حساس شد و احساس کرد مثلا یه چیز ارزشمندی است. این استدلال در حقیقت در تشخیص صغراست، بازم وقتی که او تشخیص داد که اینطوری بهتر میتونه از یه مالی حفاظت و نگهداری بکنه، کار او در حقیقت خیانت نیست و اون کماکان محسن است و از باب احسان این کار رو کرده. خب حالا اون در صغراست، ما فعلا در صغرا بحث نمی کنیم. نکنید این که اون کاری که او کرد اشتباه تشخیص داد که احفظه. آره، یعنی چون به هر حال من موظفه به حفظم، اگر من مستودع شدم من موظفه به حفظ مال ودیعم و من یقین دارم که این مال ودیعه در اینجا داره تلف میشه، هرچند مالکم گفته که همینجا باشه، چون یقین دارم اینو تغییر میدم میبرم در یه جای دیگه. در این صورت من خائن نیستم که شما بگید تصرفی کردی. البته در همینجا خودش دو صورت تصور داره. یه صورت اینه که مثلا من اینو که گرفتم یه جایی گذاشتم، مالی میگه که نه تو اینجا نگذار، ببر بذار فلان جا. من فکر میکنم همین جایی که گذاشتم احفظه، یعنی تخلف از امر مالک گاهی وقتا به خاطر یک تصرف دیگری در مال ودیع است، گاهی هم نه به خاطر تصرف دیگری در مال ودیع نیست. یعنی او بعد از این که ودیعه رو به من داد امر کرد که این ودیعه رو در فلان جا ببر بذار و من نگذاشتم. یعنی همیشه تخلف از امر مالک و صاحب ودیعه مستلزم یه تصرف دیگه‌ای در مال ودیعه نیست. ولی به هر حال بعضی از آقایان میخوان بفهمن که صرف این که شما گوش نکردید به حرف مالک اینطوری. خب حالا اونهایی که در فرض علم اینو میگن دیگه در فرض احتمال به طریق اولا میگن، اونهایی که در فرض علم در مکان احفظ میگن در مکان مساوی به طریق اولا میگن، درسته؟ پس اگر کسی در فرض علم گفت که با وجود این مستودع ضامن است، خب در فرض غیر علم در فرض احتمال به طریق اولا ضامنه دیگه اگه تلف بشه. نه کنید، من یه جور دیگه بگم، اون استدلال مالک و بعض شافعیه به اینه که تشخیص این که کجا بهتر حفظ میشه با خود مالک ماله، نه با شما. یعنی یه مالکی میگه اینجا نگهش دار، خب مالک که نمیتونه بگم اینجا نگه دار ولو تلف بشه. یعنی وقتی میگه تو در فلان جا نگهداری کن با این کیفیت نگهداری بکن، یعنی من تشخیص دادم بهترین راه حفاظت از مالم اینه و اون تشخیصی که در حفاظت مال معتبره تشخیص مالک است نه تشخیص شما. و چون اگر تو به حرف مالک میکردی نه به فکر خودت عمل میکردی، این مال محفوظ میموند و الان محفوظ نموند، بس تو داری اشتباه میکنی و تو ضامنی. چی میفهمه؟ یعنی یه جایی میبرم که احساس میکنم به لحاظ حفاظت مساوی است.
مالک شرایط تعیین کرده، بنابراین خوف تلف میدم اونجا.
نه، اون علم به تلف رو ما فقط در فرض اول گفتیم. اینجا سر راه، اینجا تو پذیرایی مونه، اینجا مهمون میاد، اینجا مزاحم ماست، گفته که اینجا باشه، من میگم اونجا هم که مثل اینجاست میبرم اونجا. یعنی به ادله دیگری من این تغییر رو ایجاد کردم، ولی چون دیدم اینجا هم در اونجا مساویه خیانت نکردم. نه، در مساوی اینطوری نیست. در مساوی من به یک دوایی ثانوی این تغییر رو درش ایجاد کردم. سهلنگاری نیست دیگه وقتی یک ثانه. نه، وقتی یک ثانه در حفظ من سهلنگاری نمی کنم. میگم فرض کنید که به طور مثال میگه که این قسمت خونه باشه، میگم دوست که بیاد این قسمت اون قسمت چه فرقی میکنه؟ اینطوری نیست که اگر این ور باشه مثلا نبره، اون ور باشه ببره. خب میذارم اون ور. چرا؟ چون اینجا دست و پامون باز اینجا هست، محل رفت آمد. یه دوایی ثانوی دارم دیگه براش. این دیگه خیانت یا چیز نیست در مسئله. ولی ناکنید اونی که گفتیم علم به تلف و غیر تلف فقط در مورد احفظ معنا داره. یعنی به زعم من باید اون مکان دومی که بردم یا شرایط دوم احفظ از اول باشه که من این تغییر رو بدم، ولی اگر مساوی باشه که دیگه این تقسیم درش نمیاد، تقسیم علم و احتمال به تلف. من هنوز دارم بیان میکنم، ادله رو دارم بیان میکنم. خب پس عرض کردیم که این در حقیقت دو تا نظریه وجود داره. عده‌ای معتقدن که اگر خلاصه مستودع در یک شرایطی که مساوی یا بهتر به زعم خودش در حفاظت مال باشه انجام بده و نظر مالک رو رعایت نکنه و تلف بشه، مطلقاً ضامن نیست. آقای سیستانی گفتن در فرض احتمال ضامنه، در فرض علم به تلف ضامن نیست. میگن مطلقاً ضامن نیست. چرا ضامن نیست؟ میگن اولاً اصل عدم زمانه. ما برای زمان دلیل میخوام. اصل چیه؟ اصل اینه که به هر حال این آقا ضامن نیست. ثانیاً در بعضی از صورش قاعده احسان وجود داره. در کدوم صورت؟ در اون صورتی که من احتمال میدم که در شرایط دیگه بهتر حفظ بشه، یا احتمال تلف رو میدم، و همچنین در فرض علم به طریق اولا. پس دلیل اول اصل عدم زمانه. دلیل دوم در بعضی از فروضش قاعده احسان میاد. آیه کریمه ما علی المحسنین من سبیل، ما علی المحسنین من سبیل، یعنی هر وقت شما از باب احسانی کاری رو کردید خلاصه ضامن نیستید. فرض کنید که اصلا ودیعه در اختیارتون نیست، احساس میکنید مال مسلمانی داره تلف میشه، این رو از یه جایی بر میدارید میذارید یه جای دیگه که تلف نشه، اتفاقا اون جایی که شما میذارید تلف میشه، ولی این فعل و انفعال شما از باب احسانه. یعنی حتی اون جایی که وجوب حفظی از ناحیه مالک ندارید، خب قاعده ما علی المحسنین من سبیل اینو میگیره دیگه، میگه هر کس از باب احسان یک کاری رو کرد ولو اون احسان اون سبب تضرر شما شد، ولی محسن ضامن برای این قصه نیست. پس دلیل اول اصل عدم زمان، زمان دلیل میخواد و الا عدم زمان که مطابقه با اصل. دلیل دوم در بعضی از صور ما علی المحسنین من سبیله. دلیل سوم اطلاقات ادله ودیعه است. اطلاقات ادله ودیعه دلالت میکند بر این که اصل در ودیعه اطلاقات، نه اون اصل عدم زمان قبلی. اطلاقات دلالت میکنه که در ودیعه قاعده اینه که ضامن نیست. کلن گفتن بله لیس علیه زمان، الودعی مؤتمنون لیس علیه زمان، روایاتشو که خوندیم، ودعی امین است و بر او زمانی نیست. پس ما به این سه دلیل اثبات میکنیم به این که این آقا ضامن نیست، چه در فرض علم و چه در فرض احتمال. پس اصل عدم زمانه، در بعضی از موارد قاعده احسان و ادله عدم زمان. حالا من این روایات شو براتون بیارم. اینم
داره به این که مکان دیگه احفظه، ولی احتمال تلف یا اینم به تلف در اینجا میده از جل اطلاق نشه.
آره احفظه و یا علم داره به تلف یا احتمال تلف میده.
علم به احفظه هم که داره.
آره اسم من
احتمال میده تلف بشه.
درست.
یا علم
داره. یا علم داره. نه احفظیت دیروزم عرض کردم، احفظیت یعنی هر جا که تلف نمیشه، ولی ممکنه برای حفظ مال، مثلا حفظ پول علل قاعده باید گاف صندوق امتر باشه، ولی شما میرید یه جایی میذارید که دیگه خیلی پرته، مثلا میرید طلاها رو میذارید لای تو کیسه برنج، لای برنجا قایم میکنید، این دیگه مکان حفاظت از طلا نیست، ولی شما یه جایی قرار دادید که در معرض تلف نیست. احفظ به این معنی و الا خب گاف صندوق معده برای نگهداری این هاست، ولی شما یه جای دیگه که بردید احفظیت فقط به این معنی. خب میگن روایات ودیع اطلاق داره که به هر حال ودعی کلن ضامن نیست الا با تعدی و تفرید، و فرض اینه که شما تعدی و تفرید نکردید پس ضامن نیستید، و ما هیچ دلیلی بر زمان در این مسئله نداریم. دلیل زمان فقط اون ادله ایست که میگه تقصیر داشته باشید، یعنی شما کوتاهی در حفاظت بکنید. صرف مخالفت با امر مالک ما جایی نداریم که دلیل بر زمان باشه. اون چیزی که ما به عنوان دلیل بر زمان داریم اینه. با چی؟ اینا کنید ودیعه خودش نفسن استنابه در حفظه، چون استنابه در حفظه همونطور که بر مالک لازم بود اموالشو حفظ کنه و ضایع نکنه، ودیعه هم باید اموالشو حفظ کنه، استنابه در حفظ است. یعنی مالک میگه که تو به جای من مواظب مالم باش. ملاک هایی که مالک گفته، این آقایون میفرمایند که فرض اینه که من یه جای احفظ گذاشتم دیگه. آره استنابه در حفظ قرار داد، منو نائب در حفظ کرد، خب منم یه جای احفظ براش گذاشتم. چرا؟ خاطر نیابت در حفظ دیگه. خب من در جای احفظ گذاشتم. فرض کنید من بهتر از مالک دارم حفظ میکنم. وقتی میگن تو نایب منی، یعنی اگه من بودم گاهی وقتا میگه اگه من بودم این گیاه همو به خوبی نمیتونستم مراقبت کنم، تو بهتر از من مراقبت کردی، یعنی کار بدی کردم. استنابه در حفظ که معنیش این نیست که تو به اندازه خودم فقط حفظ کن، نه بیشتر. روشن عرضم؟ یعنی اگر او بهتر از ما مراقبت کرد که نمیگن تو کار بدی کردی. اینا کنید اون اطلاقاتی که گفتن یکیش همین بود صاحب الودیعه و البضاعه مؤتمنان، یکی فی رجل استأجر اجیرا فاقعده على متاعه فسرقه یا فسرقه قال هو مؤتمن اذا کان مسلما عدلا فلیس علیه زمان. دیگه تمام اون روایات سر تو ابو عبدالله ان ودیعت زب کل ما کان من ودیعه ولم تکن مضمونه لا تلزم. اگه ودیعه غیر مضمونه بوده اصلا لازم نیست، لازم نیست یعنی ضامن نیست. به هر حال ما یه اطلاقاتی داریم که اون اطلاقات دلالت بر مطلب میکنه، از این جهت میگن که بر اساس اون اطلاق. حالا در مکان مساوی چی؟ خب این اطلاقات در مکان مساوی ما علی المحسنین من سبیل نمیگیره، چون شما احسانی نکردید در مکان مساوی، ولی باز اصل عدم زمانه و اطلاقات عدم زمان این رو میگیره. پس هر دوی اینها میگیره، میگه خب این مخالفت کرده با امر مالک، مالک گفته اینجا باشه دستش نزن تغییرش نده، میگه در نفس مخالفت کار بدی کرده ولی وجهی بر زمان وجود نداره، شما باید سبب زمان رو فراهم کنید. چرا؟ چون احساس میکرده که اونجا هم به مثل اینجا این حفاظت میشه. خب میگن که صاحب الودی اول بضاعه مؤتمنان دیگه، اطلاقات میگن اینا امینن، چون میگن امینن از شامل این موارد نمیشه. چی میفهمید؟ نه تفریط در حفظه، مخالفت اونجاست که مثلا مالکی میگه در اینجا نگهداری کنیم، میگم خب اونجا با اینجا چه فرق میکنه دیگه، ما فرقی نمیبینیم، ما تفریط در حفظ نکردیم. به خاطر این آقایان میفهمن اگر شما در حفاظت کوتاهی بکنید بله این میشه تعدی و تفرید، ولی نفس مخالفت مالک، حالا ممکنه شما بگید در مخالفتش یه حکم تکلیفی بوده و شما تصرف بلا اذن کردید، ولی ضامن بودن دلیل نداره. یعنی شما به چه دلیل میگید ضامن؟ خب در برابر این ادله‌ای که گفتن اون روایتیست که حضرت تصریح به زمان میکنن، اون روایت روایت باب ودیعه بابش نه دیگه، احسان باشه حرمت هم نداره، یعنی حرمت تکلیفی داره ولی ضامن نیست. حرمت تکلیفی داره چون تصرف کرده به غیر اذن و ضامن نیست، به جهت اینکه دلیلی بر زمان وجود نداره. خب در برابر این ادله که گفتن دلیل خاص داریم. دلیل خاص روایت محمد ابن الحسن بود، باب 6 آوردید، باب 50 هم درست. کتبت الی ابی محمد علیه السلام رجل دفع الی رجل ودیعه فوضعها فی منزل جاره فضاعت، هل یجب علیه اذا خالف امره و اخرجها عن ملکه؟ فوقع علیه السلام هو ضامن الله ان شاء الله. میگه به حضرت نوشتم که کسی ودیعه داده، او گذاشته در منزل همسایش و از بینم رفته، هل یجب علی ضامن اذا خالف امره، اون زمانی که مخالفت کرده با امر مالک و اخرجها عن ملک و از ملک خودش خارج کرده؟ حضرت هم نوشتن ضامن است. قبلا هم تو فقه الحدیث گفتیم این روایت اطلاق داره، حضرت دیگه تفصیل ندادن این که گذاشته در اونجا، این از باب این که منزل جار رو احفظ میدیده یا احفظ نمیدیده، علم به تلف در اینجا داشته یا علم نداشته، اون مالک که امر کرده موضوعیت داشته، طریقیت داشته، هیچ تفصیلی ندادن. اون تفاصیلی که ما دادیم نه از این که امر مالک موضوعیت داره یا طریقیت داره، نه اینکه منزل جار احفظ بوده یا احفظ نبوده، نه اینکه علم به تلف داشته یا علم به تلف نداشته، هیچ تفصیلی حضرت ندادن، فقط نوشتن و ضامن الله ان شاء الله. که چی؟ وجه انصرافش چیه؟ یعنی به چه دلیل انصراف داره، چه وجهی؟ نه یعنی باید یه ادله ای باشه که بگید به لحاظ اون ادله، یا سیره عقلایی باید باشه به لحاظ سیره عقلای و عرفی باشه. فرض
علم به تلف و فرض احفظیت این دیگه عمل اخری دیگه
نمیاد. خب قائلین به زمان میگن خب ما نص خاص داریم، نکنید اصل عدم زمان، درست، اطلاقات دلالت بر عدم زمان میکنه، صحیح، ولی اینجا که نص خاص داریم دیگه، وقتی نص خاص داریم دیگه ما به اطلاقات تمسک نمی کنیم، به اصل عدم زمانه تمسک نمی کنیم. چی می فهم؟ اینو یادتونه در فقه الحدیث هم نگفتیم که انشاءالله. یعنی راستش قرار شد شماها برید پیدا کنید، ولی یعنی هیچ وجهی براش تصور نداشم، چون انشاء گفتیم در خبر خلاصه، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، ولی در انشاء. خب البته بعضیا به مکاتبه بودن روایت اشکال کردن، اصلا در روایت مکاتبه بعضیا تردید دارن، ولی به هر حال لولا اون قصه اطلاق روایت شامل این میشه. خب از این اطلاق باید باز یه دلیل اخصی بیاد که ما رفعیت کنیم، یعنی از این اطلاق دلیل اخص یا دلیل ازهری بیاد که ما بگیم نه این اطلاقش خب شامل میشه. گفت که فوضع فی منزل جاره فضاعت، هل یجب. البته این دو تا نسخه داره، درسته؟ اینو از کلینی آورد، اگه کافی رو محبت کنید. آره کجا رفتید؟ نه این روایت نه، نه اطلاق داشت، خالف امره بود. خونه همسایه میتونه از باب سهل‌انگاری باشه، از باب احفظیت باشه، یعنی بگه خونه ما در و پیکر درستی نداره، خونه همسایمون در و پیکر درستی. نسبت به همش اطلاق داره. اطلاق یعنی ترک استفسال امام. یه تعبیر اولم یعمره داشت تو آره تو فقیه. آها این درست. رجل دفع الى رجل ودیعه و امره و ایزعه فی منزله اولم یعمره فوزعه الرجل فی منزل جاره فزاعد هل یجب علیه ازا خالف امره و اخرج آمن ملکه فوقع علیه السلام و زامن الله انشاءالله تعالی. نکنید این نقل فقیه داره که و امره او ان یزعها فی منزله او لم یامره، یا گفته تو منزل خودت نگه دار یا اصلا نگفته تو منزل خودت نگه دار. فزع الرجل فی منزل جاره فزاعت. البته باز سوال در فقیه هم همینه که هل یجب علیه ازا خالف امره او اخرجها من ملکه، یعنی صرف این که اخرجها من ملکه او اخرجهای و اخرجها نیست، خالف امره یا اخرجها من ملکه حضرت فرمودن زامنه. این نقل فقیه یه جور دیگه میشه قصهش. حالا ما فعلا اول ببینیم که مدلول این روایت چی میشه. پس رجل دفع الى رجل ودیعه و امره ان یزعها فی منزل او لم یامره، میگن وقتی که به شما ودیعه رو دادن شما ودیعه رو باید در ملک خودتون نگه دارید. اصلا وقتی به شما ودیعه رو دادن نمیتونید ودیعه رو در ملک غیر قرار بدید. خود ودیعه دادن یعنی تو باید در ملک تو نگه داری بشه، ولو اینکه مالک هم نگفته باشه که در ملک تو نگه داری بشه. این روایت میگه اگر شما از ملک خودت خارج کردی و در ملک دیگری قرار دادی، در ملک همسایه قرار دادن یعنی دیگری رو مستولی کردن، در ملک همسایه قرار دادن یعنی در حقیقت دیگری رو به عنوان ودعی شما قرار دادی، در حالی که مالک شما رو ودعی قرار داده، اصلا ودیعه به شما داده، به همسایت که نداده. تو الان این رو بردی در ملک غیر قرار دادی، پس دیگری رو مستولی کردی، نفس این عمل تو خیانته. حتی در فرضی که اصلا نگفته در ملک خودت باشه، حضرت بعد سوال کرد هل یجب علیه اذا خالف امره، در ملک خودش ولی بدون رعایت، او اخرجها من ملکه، یا برده در ملک همسایش. حضرت فرمودن در هر دو صورت زامنه، یعنی ولو این که او اصلا هیچی هم بهش نگفته، همین که شما بردید در ملک غیر زامنید، چون غیر رو بر مال او در حقیقت مسلط کردید و او شما رو مستودع قرار داده نه غیر شما رو.
اگر اون حالت رو دیگه بود یعنی حضرت بگم همینجور که بست یاد و بانی و امانه اینها نیست، حتی چون از یادش امانی هم باشد چون خارج کرده سرنگاری
نه، اصلا بحث عدوانی به این معنی که وقتی من تو رو مسلط کردم تو حق نداشتی کسی دیگه رو مسلط کنی، من اصلا به تو ودیعه دادم، من که به همسایت ودیعه ندادم.
از چه اطلاق مورد روایت چیز دیگه است، مورد که اصلا خلاف ودیعش عمل کرده، بس من که خلاف ودیعه نیست داره نگهداری میکنه جای احفظ.
نه خب دو قسمت داشت، اذا خالف امره هم هست، اذا خالف امره او اخرجه ها. خواستم بگم این روایتی که ما خوندیم یه نسخه دیگه هم داره، یعنی در فقیه معناش متفاوت میشه با اونی که ما خوندیم، ولی در هر دو روایت اذا خالف امره دلالت میکنه اون و اخرجه ها ان ملکه خروج از ملک خصوصیت نداره، تطبیق مخالفت با امره. به عرضم برسید چون ممکنه شما بگید که این روایت میگه هل یجب علیه اذا خالف امره و اخرجها عن ملکه، یعنی مخالفت با امر در خروج از ملک حضرت میگه زامنه، ولی مخالفت با امر در غیر خروج از ملک نمیگه زامنه. میگه آقا توی اتاق باشه، شما برمیداری میذاری تو اتاق دیگه، از ملک خودت که خارج نکردی. ما میخوام و اخرجها عن ملکه بگیم خصوصیت نداره. تطبیق چیه؟ تطبیق خالف امره. نه اخرجها عن ملکه نیست دیگه، مخالفت امر چرا هست ولی اخرجها عن ملکه نیست.
اخرجها عن ملکه ما جایی که امر میدن رو به داخل حال باید خودش
نگرده. چی؟
اخرجها عن ملکه جایی بوده که امر نداشته در نگهداری در منزله، اخرجها عن ملکه داخل بدنی بوده که شما باید در منزله خودش نگرده داشته که امره
نه. خب اصلا فرض اینه که فوزه ها فی منزل جاره. من الان دارم روایت همین نقل وسائل و کلینی رو میگم، اونو که فقیه رو عرض کردم. الان گفتم تو نقل وسائل ممکنه شما بگید گفته اذا خالف امره و اخرجها عن ملکه، یعنی باید دو تا خصوصیت داشته باشه که زمان بیاد، مخالفت از امری که خروج از ملک باشه رو امام گفتن زامنه، الا مخالفت از امری که خروج از ملک نباشه زامن نیست، ولو در ملک دیگه گذاشته باشه. من میخوام بگم این و اخرجها عن ملکه تطبیق مخالفت امره و الا غیر این صورت نیست.
هم بشین بوده که جا به جاش نکنی، هم بشین بوده به دیگری نصف با، چون ممکنه با توجه به همین ها بگیم این که ممکنه تو خونه خواده بگم منظوری بوده یعنی به دیگری نصف، و یا آقا هم رفته به دیگری سپرده، حالا چه با نهی او چه بیدونه اگه شرط رو اینجور تفسیر کنیم بگه از بحث ما میرو بیدونه.
بله خب حالا ما اول
نمیگه منتقلش کرده، میگه به همسایش داده، آخه معنا نداره خونه همسایه بزنیم حفاظتش کنه مکان با ما باشه.
چی میفهمید؟
که معنا نداره که ما خونه همسایه بزنیم ولی حفاظتش با ما باشه، اینکه میگه در منزل همسایش گذاشته یعنی به اون سپرده دیگه.
نه ضرورتا این نیست، اصلا گاف صندوق شما خونه پدرتونه.
نه در
اون
اصل یعنی
چی؟ نه یعنی گاهی از اوقات ما بعضی از اموالمون خونه همسایه‌مونه، ما اصلا اونجا یه گاف صندوق داریم خونه همسایه.
نه در اون روزگار یه خونه همسایه گذاشته یعنی گلدونه گذاشته میکرد ما آب داده دیگه اون رفته آغاز به کارش معنی دیگه نداره.
نه این که فوزعها فی منزل جاره غیر از اینه که به جار سپرده،
غیر از
او اینه که من دارم حفاظت میکنم ولی در منزل جار دارم حفاظت میکنم، یعنی اینطوری نیست که او شده مستودع، یعنی اگر او به من ودیعه داده من به دیگری ودیعه دادم میگه خب بله تو خلاف کردی ولی من ودیعه به دیگری ندادم، من او رو در منزل همسایه گذاشتم. آره به صورت موردی نه به صورت عادت. بله به صورت موردی معنا داره که در منزل جار هم بگذاریم، یعنی شما ممکنه یه وسائلی رو در منزل جار داشته باشید، فرض میکنیم کلید گاراژ اونم دارید میرید سر میزنید. نکنید تعبیر این نیست که ما به او دادیم، نگفت من به جارم دادم، خودش در منزل جار گذاشته، یعنی ظهور روایت اینه که بازم من دارم حفاظت میکنم ولی در منزل جارم دارم حفاظت میکنم. خب حالا پس آقایونی که معتقد به زمانن میگن خب ما یه دلیل خاص داریم که این دلیل خاص دلالت بر زمان میکنه، پس لولا این دلیل خاص اون ادله عام تمام بود ولی این دلیل خاص ممانعت میکنه. اما این دلیل خاص اینو که بحث کردم سندشو بودید دیگه نبودید؟ نه من که این بحث
شما فرض کردید روایت فقیه همون روایت چیزه
تو حالا به هر حال ظهورش در این بود که یه روایت باشه، محتمل هست که دوتا روایت باشه. حالا ما بیام فعلا این روایت، فقط خواستم بگم یه متن دیگه داره، من همینو تکمیلش کنم. عرض کردیم که گفتن پس ما یه روایت خاصی داریم که اون روایت خاص دلالت میکنه، ولی این روایت خاص اگه بخواد دلالت کنه باید اطلاق داشته باشه. سلام علیکم، یه بار دیگه من این روایت رو بخونم ببینیم که انصراف داره یا انصراف نداره. کتبت الی ابی محمد علیه السلام رجل دفع الی رجل ودیعه فوزعها فی منزل جاره. یک کسی به یک کسی ودیعه داد، این آقا ودیعه رو در منزل همسایش گذاشت، فزاعت و از بین رفت. هل یجب علیه اذا خالف امره؟ آیا واجب است بر او هنگامی که مخالفت با امر کرده و اخرجها عن ملکه؟ فوقع علیه السلام هو ضامن الله ان شاء الله. پس صورت مسئله اینه که این آقا در حقیقت اگر اون همسایه هم امری کرده، این آقا در منزل جار گذاشته، یعنی در غیر ملک اونو نگهداری کرده. خب اینجا بعید نیست که اون امری که بهش اشاره میکنه اذا خالف امره و اخرجها عن ملکه همون امریست که از ملک خودت خارج نشه، و این روایت نسبت به این مسئله فقط حضرت ناظرن، یعنی چون فوزعها فی منزل جاره هل یجب علیه اذا خالف امره و اخرجها عن ملکه، یعنی به هر حال اون امری که مالک کرده و این آقا مخالفت کرده همینه که از ملک خودت خارج نشه. خب اینجا حضرت فرمودن ضامنه دیگه، ممکنه ما بگیم در این صورت ضامنه دیگه، چون او باید در ملک خودش نگهداری میکرد، این در ملک غیر نگهداری کرده. خصوصیت ملک غیر اینه که غیر هم استیلا و سلطنت داره، یا سلطنت و استیلا من ضعیفه، ولی اون در ملک خودش نگهداری نکرد و در ملک غیر نگهداری کرد. این روایت نمیتونه اطلاق داشته باشه، هر گونه مخالفت با امر رو امام داره میگه ضامنه، چون این مخالفت با امریست که خروج از ملکه، ظهورش در اینه، ظهور سؤال در این مخالفت با امر. از این جهت از این روایت اطلاق نمیشه فهمید. بله اگر مستودع از ملک خودش خارج کرد، مستودع از ملک خودش خارج کرد در حالی که مالک گفته از ملک تو خارج نشه، اینجا میتونیم بگیم ضامنه به خصوص این روایت، ولی اطلاق نداره، باید به عمومات مراجعه کنیم. حالا عمومات چیه دیگه؟ اللهم صل علی محمد.